سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون درباره وسعت قلب بود که این فرمایش شریف امیرالمومنین علیه السلام رو خوندیم که ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این دلها ظرف هست و بهترین اونها، بزرگترین اونها، پرگنجایشترین اونها هستش. و به همین مناسبت بحثمون رسید به موضوع شادی و تولید شادی، که گفتیم ما اگر بخوایم قلبمون رو وسعت بدیم باید تولید کننده باشیم نه مصرف کننده. باید روح ما و نفس ما گدا نباشه، محتاج نباشه، وابسته نباشه، و بلکه بتونه ثروتمند، قدرتمند و تولید کننده باشه. در بخش غم اول گفتیم که اونهایی که دلهاشون تون تون غمگین میشه، زودرنج هستند، عصبی هستند، این دلها دلهای کوچکی هست، دلهایی هست که ظرفیتشون ظرفیت کم و کوچکی هست، که هم زودرنج هستند، هم حساس هستند، هم غم خیلی زود میتونه اونها رو از پای در بیاره. غم مثل یک میکروب ضعیفی هستش که اگر به دلهای ضعیف بخوره میتونه اونها رو زمینگیر بکنه، از کار بیاندازه. و دلهای قوی، دلهای ثروتمند، دلهایی که وسیع هستند، که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بهترین دلها هستند، اینها دلهایی هستند که به راحتی غم زده، عصبی نمیشن، به راحتی پر نمیشن، به راحتی جوش نمیارن، سرریز نمیشن، وسیع هستند. آلودگی ها، نجاسات، توهین ها، تحقیر ها روی این دل ها اثر نمیگذاره، برای اینکه صاحبان این دل شخصیتشون بزرگ هست، قوی هست، ثروتمند هستند، گدا و کوچک نیستند. در بخش شادی گفتیم که ما به جای اینکه توقع داشته باشیم چیزی یا کسی از بیرون ما رو شاد بکنه، باید بتونیم شادی رو در دل خودمون تولید بکنیم، این قدرت و توان رو داشته باشیم که خودمون رو شاد نگه داریم، خودمون رو قوی و آرام نگه داریم. و بهترین راه ثروتمند بودن چی بود؟ توضیح دادیم بهترین راه ثروتمند بودن تولید بود. توی تجارت خارجی توضیح دادیم بهترین شغل تجارت و بازرگانی هست، به تعبیر معصوم، که برکت 10 قسم هست، 9 قسمش در تجارته. در مسائل معنوی هم بهترین کار تولید هست، اینکه انسان منتظر و وابسته به دیگران نباشه، منتظر کسی نباشه، بتونه خودش تولید بکنه، هم شادی تولید بکنه هم آرامش تولید بکنه، آدم ثروتمندی باشه. برای اینکه آرام بشه و شاد بشه محتاج چیزی خارج از خودش نباشه، به منابع قدرتمند از شادی و آرامش اتصال داشته باشه تا هیچ وقت کم نیاره. مثل کسی که حساب بانکیش همیشه پر از پول هست، این استراب نمیاد سراغش، پولش هم بدوزن، شکست هم بخوره، کاری هم بخواد انجام بده نتونه، این چون داره همیشه، استراب به سراغش نمیاد. یه ضرب المثل هست میگن زیره به کرمون بردن، شما شنیدید دیگه؟ زیره به کرمون بردن چرا بده؟ برای اینکه خود کرمان پر از زیره است، تولید کننده است، یه جایی که خودشون دارن و تولید کننده است که نمیشه از اون چیزی که خودشون دارن براشون آدم چیکار کنه؟ فکر کنه یه لطفی در حقشون کرده، یه چیزی براشون برده. برای یه کسی که وصله به کانون شادی و آرامش، این اصلا احتیاجی نداره که از بیرون از خودش به شادی و آرامش برسه، احتیاج نداره از بیرون از خودش تحویلش بگیرن، بهش محبت بکنن. گدای عاطفه هیچ کس نیست، وابستگی عاطفی به کسی پیدا نمیکنه. میتونه عاشق باشه، میتونه مهرورزی بکنه، عشق ورزی بکنه، اما شکننده نیست شخصیتش. مثل دوتا آدم تاجر هستن که اینا ثروتمندن هر دوشون، ولی علاقه دارن که با هم کار تجاری کنن، اما اگه یکیشون کم گذاشت و کار نکرد، اینجور نیست که بتونه به نفر بعدی ضربه ای وارد کنه، چون رو عشق و محبت خودش و اینکه دوست داشته کار تجاری بکنه اصلا این کار است. یعنی اگر نیاز تجاری و اقتصادی هم نداشته باشه، کار اقتصادی رو دوست داره. به قول امام، یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من حضرت فهمون شنیدم تجارت رو تعطیل کردی. گفت بله. حضرت فهمون برای چی تعطیل کردی؟ عرض کرد که آقا من نیازی ندارم دیگه، انقدر دارم که تا آخر عمرم خودم. حضرت فهمون نه، این کار اشتباس. اصل کار تجارت برای پول در آوردن فقط نیست، اساسا این کار یه کار چیه؟ یه کار ارزشمنده، یه کار تولیدی هست، یه کاری هستش که میتونه باهاش ارزش‌های خیلی زیادی غیر از ارزش‌های اقتصادی تولید بکنه. تو کار آدم تعطیل می‌کنه. خب طرف عشق بازی می‌کنه، اصلا دوست داره این کارو انجام بده، ولی اینجوری نیستش که اگه کسی عشقشو قیچی زد، تعطیل کرد، تحویل نگرفت، قهر کرد، مرد، اصلا مرد. این یه طوریش بشه، مثلا کم بیاره. نه، اینجاست که مثل قول امام صادق علیه السلام وقتی بچهش میمیره، خب بچه وقتی از دنیا میره یه ضربه عاطفیه، یه صدمه عاطفیه، ولی چون حضرت قدرتمند وصله به بالاست، به جای گریه انبساط داره. مثل سید الشهدا علیه السلام، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، که هر چقدر فشار میارن انبساطشون، شادیشون، آرامششون بیشتر میشه. کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، اینجوریست و ناراحتی نداره. سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه از خدایی که فرزند ما رو میکشه و ما جز محبت خدا چیزی در دلمون اضافه نمیشه. اینجور نیست که با خدا و زمین و زمان درگیر شه، حالا چون بچه‌م مرد، چون فلانی مرد، چون زنم مرد، چون شوهرم مرد، دیگه از این بعد عبادت هم نمی‌کنم، خدا هم کاری ندارم، اصلا می‌خوام برم خدامو بکشم، نمی‌دونم. نه، اینجور نیست. این آدمی است که اساساً وصل به کانون بی‌نهایت آرامش، شادی، محبت، عواطف، انسانیت، قدرت، شخصیتی است که امکان نداره بشه این رو لهش کرد، بشه تحقیرش کرد، بشه کوچیکش کرد. این اصلا هیچ حادثه‌ای نمیتونه او رو انبساط از نشاط و از شادی بیاندازه. در بخش تولید شادی هم توضیح دادیم که ما باید تولید شادی بکنیم، منتظر نباشیم یه چیز ما رو شاد بکنه. ما باید یاد بگیریم که شادی تولید بکنیم، دیگران رو شاد بکنیم، اطرافیان رو شاد بکنیم، تا به اسم شریف مرتاح نزدیک شیم. گفتیم کمال انسان این هستش که اسمهای بیشتری از خداوند رو جذب بکنه، مثل رحمان، رحیم، جواد، غفور، کریم، ودود، اینها. یکی از اسمهای خدا شاده، از اسمهای خدا مرتاحه. توی جوشن کبیر میخونید شما شبهای ماه مبارک رمضان، خداوند یه موجود شاده، موجود قصه دار و کوچیک و محدود و غمگینی نیست، یه موجودیست که همیشه شاده، این خدای ما، و دوست داره که ما هم شبیه خودش بشیم. اما چجوری دوست داره ما شبیه خودش بشیم؟ با ارتباط با خودش، اتصال با خودش، به عشق با خودش. به داوود علیه السلام فهمو چی؟ فهمو داوود و بی ففرح و به ذکری فتلذذ، با من شاد باش و از من لذت ببر. تو یه آدم با خدا دیگه کیو میخواد؟ وقتی با خدا میتونه ارتباط داشته باشه، گرما و آرامش و شادی داشته باشه، به کمتر از خدا دیگه نیاز نداره. کمتر از خدا هر چی از هر چی که دارن از خدا گرفتن. وقتی ما به منبعش وصل باشیم، چطور میتونیم با غیر خدا شاد باشیم و با خدا نتونیم شاد باشیم؟ یه تناقض اصلا. که با غیر خدا، با بندهش، با مخلوقش که محدوده، میتونم شاد باشم، ولی با خودش که اصله ارزه ندارم شاد باشم، ارزه ندارم آرامش داشته باشم. خب وقتی من وصل بشم به کانون شادی، شاد هستم و شادی رو تولید میکنم. خب اگه بتونم شادی رو تولید بکنم، به اسم شریف مرتاح بیشتر نزدیک میشم، چون خداوند هم کانون شادی است، هم شاده و هم شادی تولید میکنه. از حکه و ابکا، در دعای جوشن کبیر میخونیم. از حکه یعنی چی؟ یعنی میخندونه. خداییست که میخندونه ماها رو، انقدر داره که میخندونه. از حکه و ابکا، انقدر شاده خودش که میتونه بخنده. ببین خدا من تبارک و تعالی در زندگی ما، طراحی های زندگی ما رو طوری کرده که ما در طول روز بتونیم بارها بارها بخندیم. شوخی تولید کرده، در حالی که خودش اهل شوخی نیست، خدا اهل مزاح نیست، چون کمال مطلقه چیزی نه او رو به تعجب با میداره نه، ولی میخندونه. خداوند خداییست که میتونه بخندونه ما رو، این خیلی خوب استش. پس ما هم باید همینطور باشیم، باید بتونیم شادی رو تولید بکنیم، نه که وابسته یه تولید شادی از غیر و از بیرون باشیم. و اگر هم حتی، دقت کنید خواهش میکنم، حتی اگر ما میخواییم از بیرون به همون یه محبتی برسه، اگر حتی میخواییم از بیرون شادی به همون برسه، اگر میخواییم حتی از بیرون به همون محبت و آرامشم برسه، باید تولید کننده باشیم. جوابشم دادم قبلا. چرا؟ چرا حتی من اگه وابسته به بیرونم باشم، بخوام از کسی، از جایی شادی، آرامش و محبت جذب کنم، خودم باید تولید کننده باشم؟ نه 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 نه، توضیح دادی و یادتون باشه. حالا چون همست ما خیلی متوجه نمیشم، توضیح دادیم، گفتیم مثل چشمه میمونه که هرچی ازش آب برداری، از بیرون دوباره چیه؟ از زیر زمین بیشتر میاد. مثل سینه مادر میمونه که بچه هر چقدر شیر میخوره، شیر بیشتر تولید میشه. شما حتی اگه بیرونم بخواید داشته باشید، وقتی اینجا رو بستی، اصلا اهل این نیستی که بدی به کسی، اهل خروج نیستی، از جا نداری که بخواد بیاد. باید بتونی جریان را بندازی. پس این یادتون باشه، ما اگر از بیرونم میخوام یه جریانی را بندازیم، باید اول جریان رو ایجاد بکنیم که از بیرون بیاد به ما برسه. خود ما وقتی واسیم گره زدیم، اینجا رو تو خودمون گره خورده، چجوری میخواد بیاد از بیرون به ما؟ آرامش میخواد بیاد، گره زدیم، شادی میخواد بیاد، گره زدیم. حتی راجع مسئله مالی هم توضیح دادیم، گفتیم حتی من درآمد بیشتری هم بخوام، باید چی داشته باشم؟ مصرف بیشتری داشته باشم. هر چقدر دهندگی من بیشتر باشه، از این ورم گیرندگیم چی میشه؟ بیشتر میشه. پس این جریان رو ما باید بهش احترام بگذاریم. همین جریانی که خداوند تبارک تعالی چقدر قشنگ در نمونه های خارجی داره به ما یاد میده این رو. خب ما باید مصرفمون بیشتر باشه تا دخلمون هم بیشتر باشه. هر چقدر خرجت بیشتر باشه، دخلت هم چیه؟ بیشتره. البته اسراف نه، بی موقع کار کردن نه، بی موقع محبت کردن نه، خارج از ظرفیت افراد نه، ولی بالاخره باید خارج بکنیم. اینو باید ما داشته باشیم، تولید داشته باشیم. خب حالا ببینید، باید توجه بکنید چقدر زیباست. یه قاعده جلسه قبل توضیح دادم براتون که تکمیلش میکنم، توضیح بدم این رو تا اینو بیشتر بدونیم. اگر اینو ما بیشتر بدونیم، تولیدمون خیلی بیشتر میشه. اگر این قاعده رو بهش احترام بگذاریم و حواسمون بهش باشه، خیلی قدرت ما خیلی بیشتر خواهد شد، تولید ما خیلی بیشتر خواهد شد. یه قاعده بود که من تقریبا خیلی گذرا با سرعت توضیح دادم، رد کردیم، اما در جلسه احسان شهر ری مفصل توضیح دادیم این رو. و اون نوع نگاهی هستش که ما باید به دیگران داشته باشیم. در آموزه‌های دینیمون خداوند تبارک و تعالی میفهمد من این سیستم خلقت رو یه طوری خلقش کردم که باید بدونی که افرادی که تو باشون در ارتباط هستی، خواهران و برادرانی که تو باشون در ارتباط هستی، اینها خود تو هستن. هو انت، یادتون هست دیگه این رو، هو انت یعنی اون خود تو هستی. پس تو هر چقدر به یه نفر محبت بکنی، به خودت کردی، دروغ بگی، فریب بدی، اذیت بکنی، هر کاری بکنی، باز به کی کردی؟ به خودت کردی، به خودت برمیگرده. مکانیزم خلقت یه جوری هست که امکان نداره شما بتونید به یه نفر دروغ بگید، اذیت بکنید، سرشو کلا بذارید، کم بذارید ازش، حالشو بگیری. اون موقع که داری حالشو میگیری، در واقع داری حال کیو میگیری؟ حال خودتو میگیری. اون موقع که داری حسادت میورزی، اولین قربانی حسادت کیه؟ اولین قربانی حسادت خود آدم هست. حضرت میفرماید اگه حسود میدونست که داره با قلبش، با چشمش، با مغزش، با بدنش چه میکنه، هیچ وقت این کارو نمیکرد. شما وقتی حسادت تو دلتون میاد نسبت به یه نفر، کینه میاد تو دلتون نسبت به یه نفر، عصبانی میشید، اولین قربانی کیه؟ خودتی. اولین قربانی خودتی. برای همین شما ببینید وقتی حسادت غلبه میکنه، کینه غلبه میکنه، عصبانیت غلبه میکنه، محتاجی میداری قرص تو بخوری. خلاصه اگه قرص رو نخوری، پس تو آسیب بشه به خودت رسوندی دیگه، خودت آسیب دیدی این وسط. خب هو انت. بنابراین این موقع دقت بکنیم، اگر ما نسبت به یه نفر کینه، حسادت داشته باشیم نسبت به نفر، در واقع داریم به دشمنمون خدمت میکنیم. ما اگر نفرت داشته باشیم از یه نفر، بگی من با فلان کس دشمنم، کینه یه نفر رو به دل داشته باشی، بخوای باهاش جنگ کنی، تو اولین نفر داری با خودت. استاد ما میفهمه بنده خدا شب خواب دیده بود با شیطان درگیر شده، بعد شیطان زده زمین، داره گلوی شیطان رو فشار میده، بعد یه دفعه خودش با درد و ترس از خواب بلند شده، فهمیده بود دستی گشته گلوی خودش، داره خودش رو خفه میکنه. از خواب که بلند شده بود، این شیطانی که داره خفش میکنه کیه؟ خودشه. دستش تو گلوی خودش بوده. خب این هو انت خیلی مهمه. یعنی تو اگه به او محبت بکنی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگه محبت کنی، در واقع داری به خودت محبت میکنی. پس جاتون رو عوض بکنید، او رو تو قالب خودت نگاه کن. حالا ببین میخوای به این چیکار کنی، با خودت چیکار کنی. فکر کن مثلا یه آینه است وایساده جلو اون خودتی، حالا چیکار میکنی باهاش؟ اگه اون جای تو بود دوست داشتی چجوری باید رفتار میکرد؟ خب حالا تو همون رفتار رو انجام بده، همون کار انجام بده. این تولید خیلی مهمه. به این توجه کنیم که این تولید خیلی مهمه. گفتیم این حداقل و کف ماجراست. بالاترش چیه؟ این که او کیه؟ او رسول خداست، اهل بیت هستن، اهل بیت هستن. و بالاتر از اونم گفتیم سقفش چیه؟ این که ما داریم با او رفتار میکنیم، طرف مقابلمون کیه؟ خود خداست. این خود خداست خیلی مهمه. خود خداست یعنی من اساسا در ارتباطم با انسانها محتاج تشکر کسی، قدردانی کسی، نمک نشناسی کسی یا نمک شناسی کسی نیستم. هر کس بخواد قدر بدونه، تشکر بکنه، اون از خودش. به من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کس تشکر کنه، از خودش تشکر کرده، برای خودش، به نفع خودش تشکر کرده. خب بله، او اگه قدر بدونه کار خوبی کرده، ولی من فرو نمیریزم برای تولیدی که کردم، هیچ وقت فرو نمیریزم. چرا؟ چه قدر بدونن چه قدر ندونن. چرا؟ چون اساسا از اول انسان طرف معامله ای لایق تر از خدا نداره. اگر خودش رو به کمتر از خدا و اهل بیت بفروشه، خود فروشی کرده، ضرر کرده. اگر خودش رو به کمتر از خدا بفروشه، لذا این کلمه اشترا و تجارت که در قرآن خیلی هم اومده، تکرار شده، میبینید که همیشه خدا میگه من طرف تجارت مؤمنین هستم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا میخواد به یه تجارت شما رو راهنمایی کنم که هیچ وقت دیگه عذاب سراغتون نیاد، از عذاب علیم خدایی نجات پیدا بکنید؟ این چقدر جالبه. ان الله اشترى من المؤمنین باموالهم و انفسهم. خدا میخره از مؤمنین مالشون و جونشون رو. ما خیلی خوشبخت هستیم که میتونیم با خدا تجارت بکنیم. یه مادر خیلی خوشبخته که میتونه تمام زحماتی که برای بچهش کشیده تو خونه به خدا بفروشه، نه به بچهش. این که ما خیلی وقتا از دست همسرامون، بچه‌هامون به سطوح میایم و احساس میکنیم سرمون کلا رفته، باختیم، 20 سال زحمتمون هدر رفته، 40 سال زحمتمون هدر رفته، قدر ندونستن، علتش این بوده که از روز اول به کی فروختیم؟ به همسر و فرزند فروختیم. خب بله، قدر نمیدونم میبازیم. و اگر روز اول به خدا فروخته بودی همیشه محفوظ بود، تو ضرر هم نمی‌کردی دیگه، دیگه اصلا ضرر نمی‌کردی، همیشه میموند. آ برای خدا، برای خدا، برای بفروش به خدا. ببینید چون باورش نداریم، هنوز حسش نمی‌کنیم، ندیدیمش خوب، یه ذره برامون سخت میگه آقا مثلا با خدا معامله کن یعنی چی؟ میگم آقا طرف معامله باید چی باشه؟ محسوس باشه، جلو اینجوری باشه، آدم باشه، من ببینمش بعد میگم خب بیا حالا معامله کنیم با هم دیگه. ولی کسی ایمانش قوی باشه اینجوری نیست. کسی اومد به امام صادق علیه السلام پول داد گفت آقا برای من یه خونه بخر. حضرت گفت باشه. یه چند روز بعد اومد گفت خونه خریدی برام یا نه؟ حضرت فرمود آره یه خونه بغل خونه خودم تو بهش گرفتم برات. گفت چیکار کردی؟ گفت صدقهش دادم، پول رو دادم صدقه. بعد گفت آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون که خونه خریدی برای من. تموم شد. اینقدر باور داشتن. باور داره دیگه همسایه امام صادق تو بهشت. خیلی راحت. ایمان داره. میدونه خودش قراره منتقل شه، چند روز دیگه میمیره از اینجا، دیده که بابا ننش و کسای دیگه مردن، همه رفتن تو اون عالم. اون عالم ما خونه میخوایم یا نمیخوایم؟ بالاخره خونه میخوایم، همسر میخوایم، مدرسه داره اونجا، دانشگاه داره، کلاس داره، از قبل پای پای ما باید درس بخونیم، حالا حالا اونجا برد سیر علمی ما باید طی بشه. از قبل خدمتتون که اگه اونجا دانشگاه دولتی قبول نشی آزاد باید بری، هزینه‌اش هم خیلی زیاده. حالا میتونه دانشگاه دولتی ثبت نام کنه از الان که اونجا هزینه نداشته باشه. الان شما میخندید ولی وقتی به ادامه میگم که حرفای ما درست بوده. واقعا برای کسی که بخواد برسه سر کلاس امام حسین، سر کلاس امام صادق، سر کلاس از زهرا، کلاس هست، به خدا کلاس هست، من قسم میخورم جلسه علمی هست اونجا. اگه کسی خودشو بخواد برسونه سر کلاس امام صادق علیه السلام، میبینه باید 1000 سال معطل بمونه تو جهنم یا بیرون جهنم، یا بالاخره باید معطل بمون تا اون کلاس ثبت نام شه. خب بیورز همین الان برو ثبت نام کن دیگه، الان برو ثبت نام کن دیگه، راحت بشه که اونجا دیگه 1000 سال معطلی نداشته باشه. برای این باید باور کنیم، ایمان بیاریم که با میتونیم اون ارتباطات برقرار کنیم. اولین شرط استفاده از قرآن و اولین شرط این که این حرفایی که من میزنم عملی بشه، اثر داشته باشه، ایمان به غیب هست. الذین یؤمنون اولین شرط هم از تو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن فقط اینجور آدم رو میتونه هدایت بکنه، کسای دیگه نمیتونه از این قرآن استفاده کنن. لا یمسه الا المطهرون. خب الذین یؤمنون بالغیب، اولین شرط این است اون رو قبول بکنی، ما برای طبیعت رو قبول بکنی، خدا رو بپذیری، بهشت رو بپذیری، جهنم رو بپذیری، زندگی ابدی خودت رو بپذیری، بپذیری که چند روز دیگه واقعا وارد زندگی جدید با همه لوازم زندگی که نیاز داره خواهی شد. میری اون طرف. خب خواهی نیاز داره، پس ما باید از الان براش کار بکنیم و تلاش بکنیم. برای این من به خدا میفروشم کارام رو. طرف مقابل کیه؟ بنده خدا کیه؟ من با بنده خدا، با دیگران، به عشق خدا ارتباط برقرار میکنم. یه بچه بود توی کوچه، هر وقت پیغمبر رو میدید خیلی به پیغمبر احترام میذاشت، با یه عشقی به پیغمبر نگاه میکرد، خیلی با صفا. پیامبرم بهش سلام میکرد، همیشه پیامبر زودتر سلام میکرد و رفیق شده بودن با هم. یه روز پیغمبر صداش کرد، بهش گفت بیا ببینم. اومد گفت خب. بعد از احوال پرسی حضرت فرمود منو دوست داری؟ گفت آره خیلی شما رو دوست دارم. گفت منو بیشتر دوست داری یا پدر مادر تو؟ گفت آقا شما رو خیلی بیشتر دوست دارم. حضرت فرمود منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو بیشتر از خودم دوست دارم. باریکلا به بچه. چه بچه ای. این بچه مونده تا ما یاد بگیریم که به اندازه اون بچه بفهمیم. و پیامبر فرمود که خب منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ یه دفعه بچه گفت نه نه نه، من فقط شما رو به خاطر خدا دوست دارم. پیغمبر صفر وایساد با چه قاطعیتی، نه یا رسول الله، نه من شما رو برای خدا دوست دارم، یعنی عشق من خداست. این بچه این چقدر قشنگ لا اله الا الله رو حضرت فرمود مثل این بچه باشید، مثل این بچه یاد بگیرید، مثل این باشید. چقدر زیبا بچه، همه نگاهاش، همه محبتاش، همه لبخندایی که به پیغمبر میزده تو این مدت، همه عشق بازیایی که تو کوچه با پیغمبر میکرده، داشته با کی معامله میکرده؟ با خدا معامله میکرده. خدا هم چجوری از همینم هم با بقیه اطراف خانواده خودش و بقیه داشته باشه. شما یه شخصیت تولید کننده، شاد کننده، آرام، اصلا هیچ کاری از کاراش دیگه هدر نمیره. فوش بشنوه هدر نمیره، قدرشو ندونن هدر نمیره، قربش بذارن هدر نرفته. محبت هم بهش بکنن جذب کرد، محبت هم بکنه هدر نه. اصلا این آدم هیچ کدوم از این تجارتاش دور ریز نداشته، اصلا باخت نکرده. خب این سه سطح رو که دونستیم، حالا میام سراغ این روایت از امام صادق علیه السلام هست. لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، بل والله علینا، بل والله علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید لا یرا احدکم، یعنی هیچ کس شما فکر نکنه. ببین چقدر قشنگ میگه، هیچ کس از شما فکر نکنه که وقتی یک مؤمن رو ادخل علی مؤمن سرورا، یک شادی رو به یک مؤمنی داخل میکنه، مؤمنی رو شاد میکنه، انه علیه ادخله فقط، این شادی رو فقط داخل دل مؤمن کرده. اصلا کسی از شما اینجوری نباید فکر بکنه، غلطه. اگه فکر کنی بچه تو شاد کردی. در روایت خوندیم دیگه هفته گذشته که در بهش خانه ای هست به نام خانه چی؟ بگید شادی، که داخل اون نمیشه مگر کسی که بچه ها رو شاد بکنه. شما ظاهرا دارید بچه رو شاد میکنید، بچه رو میخندونید، اما واقعا اینجوری نیست. میفرماید که بل والله علینا، به خدا قسم ما رو شاد کرده اگه یه نفر دیگه رو شاد بکنه، مثلا یه مسلمان رو شاد بکنه، میفرماید به خدا ما رو شاد کرده، به خدا ما رو شاد کرده، والله علی رسول الله، دوره قسم میخوره امام صادق، به خدا قسم رسول خدا رو شاد کرده اگر یه مؤمن رو شاد کنه. فکر نکن فقط اون شاد شده ها، ما و پیغمبر شاد شدیم. خب آدم دیگه تو شاد کردن دیگران بخل ببرزه اینجوری؟ کسی که میتونه دائما امام زمان رو شاد بکنه، شاد کردن اون در واقع به کی برمیگرده؟ به خودت برمیگرده. کسی که این عرضه رو داره امام زمان رو دائما شاد بکنه، این هیچ وقت آدم بخیلی نیست. تو خندیدن، توی گذشت کردن، تو مغفرت، تو عیب دیگران رو پوشوندن، توی بیخیالی، تو ندیدن، این آدم دیگه اصلا کینه تو دل این نمیمونه، اصلا نه عقده میمونه، نه کینه میمونه، نه خدا رحمت کنه مادر شوهرم و هر کاری میکنم نمیتونم حلالش کنم، نمیشه. خدا رحمت کنه پدر زنم و هر کاری میکنم نمیتونم حلالش کنم، نمیشه. تو خیلی آدم کوچولویی هستی که اینجوری هستی، آدم ریزی هستی که اینجوری هستی. این دل تو، گفتیم دلای ما قبر ماست. وقتی کسی دلش اینجوریست یعنی قبرش هم تنگه. کسی بخواد قبرش وسیع باشه باید دلش رو وسیع کنه. کسی که تو قبرش پر از کینه، حسادت، عصبانیت، نفرت هست، این وقتی بمیره پر از اژدها و مار و عقرب و قصه میشه اونجا، چون تو وارد اونجا میشه، چون دل ما وارد اونجا میشه، ما که بدنمون نمیره اونجا که. خب پس دلامون رو باید وسیع بکنیم و بهشت بکنیم، بزرگش بکنیم، نذاریم این چیزا توش بیاد و ناراحتمون کنه، مچالمون کنه، عصبیمون کنه، درگیرمون بکنه. این خیلی کار بعدی هستش. خب روایت بعدی سطحش خیلی بالاتره، خیلی زیباتر. دقت کنید، باز امام صادق علیه السلام فرمود هدیه محضر مقدس امام صادق علیه السلام و رسول الله یه صلوات بلند خط بفرمایید. میفرماید که والله، باز قسم میخوره، لرسول الله اثر رو به قضاء حاجت المؤمنه اذا وصلت الیه من صاحب الحاجه. یه کسی نیازی داره، صاحب حاجته، نیاز داره. یه مسلمانی به شما نیاز داره، یه مسلمانی به شما نیاز داره. قربون این فرهنگ برم، چقدر این فرهنگ قشنگه. میگه شما وقتی که یه نفر بهتون نیاز داره کمکش میکنید، که ما اشتباه هم معمولا فکر میکنیم وقتی میگیم یه نفر نیاز داره، یه نفر در خونه رو میزنه میگه در راه خدا یه چیزی به من بدید. نه عزیزم، مادرت، پدرت، نیازمندترین افراد هم اینا هستن. در قرآن داریم که ما وقتی میخوایم چیزی رو بدیم، هدیه ای بدیم، صدقه ای بدیم، هدیه ای بدیم، به کی بدیم، انفاق کنیم، میگه اول مادرت، بعد کی؟ پدرت. اول خواهرت، بعد کی؟ برادرت. با از نزدیکات شروع کن. یه بچت نیاز نداره تو یه ذره نوازشش کنی، به یه بوسه احتیاج نداره، به یه خنده احتیاج نداره. همسرت چی؟ الان خسته است، گرفتاره، پدرت چی به تلفن، به یه رفتن، به یه سر زدن، به یه جعبه میوه، به یه جعبه شیرینی نیاز نداره پدر مادرت؟ الان که از دنیا رفتن به سرکشی شما احتیاجی ندارن؟ صاحب حاجت نیستن؟ اموات، این همه اموات شما میتونید بید براشون، لازم نیست بریم شیرینی و خرما بدیم، که این پایین ترین کار شیرینی خرما و غذا دادن، این کار خیلی مهمی نیست. بابا میلیون ها آدم هستن که الان صاحب حاجت هستن، من همین الان تو خونه که نشستم میتونم برای همشون یه صلوات، یه آیه قرآن، یه سوره بخونم، برای همشون هم میگم آبا یه صلوات برای همه اینها. میتونم آقا اینا همه صاحب حاجت هستن، نیاز دارن، این همه صاحب حاجت هستن، 1 میلیارد از این 7 میلیارد جمعیت گرسنه هستن و دارن میمیرن، تو نوبت مردن هستن. واقعا ما کاری نمیتونیم بکنیم؟ چرا، خیلی کار میتونیم. من که پریزر خونم پره، غذا چقدر دور ریز داریم، چقدر بعد ما اینجوری زندگی میکنیم، یه عده دارن میمیرن و ما داریم اضافه وزن آوردیم. از همه بالاتر ایتام معنوی هستن، که ائمه چقدر سفارش کردن به ایتام معنوی خودشون، که به ایتام معنوی ما برسیم. ما الان میلیون ها، ده ها میلیون شیعه داریم تو عالم که محتاج هستن، هم محتاج غذایی هستن، هم محتاج فرهنگ هستن، بالاتر از محتاج هستن به ائمه، به پدر مادرشون واسه. چه کاری قشنگتر از این که انسان یتیم رو به دست پدر مادر خودش برسونه، پدر مادر گم شده رو به فرزند، فرزندی که بابا ننش گم کردن به اونها برسونه؟ کار از این قیمتی تر شما سراغ دارید تو دنیا؟ حضرت فرمود محبوب ترین کسا تو عالم، محبوب ترین کسا نزد خدا کسایی هستن که بندگان ما رو به ما آشتی میدن. خیلی قیمت داره، خدا خیلی خوشحال میشه که یکی از بندهاش باش آشتی بکنه. و محبوب ترین موجودات در عالم کسایی هستن که ایتام آل نبی رو با ائمه، ایتام امام زمان رو با امام زمان، بندگانی که با خدا قهرند، با خود خدا آشتی میده، آشنا میکنه. خیلی ما میتونیم صاحب حاجت زیاد داریم، اطراف ما یه عالم صاحب حاجت هست، از همسایه‌مون بگیرید تا خواهر مادرای خودمون، چقدرشون قهرن با امام زمان و خدا. خب ما میتونیم آشتیشون بدیم اینا رو، چقدر میتونیم کار بکنیم. من گاهی وقت تو دانشگاه میرم میبینم بعضی از این دانشجوها اینقدر دانشجوهای خودخواهی هستن که نگو، درس میخونه خیلی خوب درس میخونه که فقط درس بخونه مدرکشو بگیره. یه روز من دانشکده پزشکی یه جایی سخنرانی داشتم، سوال کردم شما برای چی درس میخونید؟ دادم برای پول درس بخونید. درس میخونن که به یه مقامی، رتبه، پولی، چیزی برسن. ولی یه دانشجوهایی میبینم که اینا هم درس میخونن هم توی دانشگاه زحمت میکشن، کار فرهنگی میکنن، یا تو بسیج، یا توی انجمن اسلامی، یا توی کانون مهدویت، یا توی بالاخره یه فعالیت فرهنگی درس میخونه، میتونه مثل بقیه دانشجو به بقیه فکر نکنه. ولی نه، اینجوری نیست. روح بزرگی دارن اینا، اینا کار میکنن که دیگران هم هدایت بشن. با این همه صاحب حاجت داریم، این همه صاحب حاجت داریم، میلیاردها انسان صاحب حاجت هستن اطراف ما. ما میتونیم همه رو شاد بکنیم، میتونیم خوشحال بکنیم، میتونیم خدمات بکنیم. من تعجب میکنم گاهی وقتا جوونا، دخترها، پسرها میگن ما نمیدونیم بعد چجوری زندگی کنیم، ما نمیدونیم بعد چجوری درس بخونیم، هدفمون از درس خوندن چیه؟ چرا نمیدونیم؟ ما این همه صاحب حاجت، میلیاردها صاحب حاجت اطرافمون هست. این هنر نیست آدم بتونه برای اینا زحمت بکشه، کار بکنه، از خدا هم اجرش رو بگیره. خیلی خوبه. حالا دقت بکنید، این فرهنگ باید تو ما جا بیفته. ببین چقدر این فرهنگ بالاتره. میفرماید که به خدا سوگند هرگاه حاجت مؤمنی برآورده شود، رسول الله خوشحالتر از صاحب حاجت خواهد شد. یعنی شما پیش از اون که اون صاحب حاجت رو خوشحال بکنید، کیو شاد کردید؟ بله، این اون بحثی که ما قبلا کردیم که ما فرزندان امام زمان، فرزندان رسول الله، فرزندان حضرت زهرا هستیم رو در نظر داشته باشید. تو آشتی توضیح دادم اینا رو، آشتی با امام زمان. ببینید الان یه بابا رو در نظر بگیرید، یه پدری رو، بچهش رو جلوش کتک بزنن. یه مادر رو در نظر بگیرید، بچهش رو جلوش کتک بزنن. به پدر مادر احترام بذاریم، خواهش میکنم بفهم بشینید، شما خیلی عزیزید، بعد بچه رو جلو بابا ننه کتک بزنید. خب پدر مادر آرامش پیدا میکنن اینجوری؟ آه؟ واقعا پدر مادر ترجیح میدن بچهشون کتک بخوره یا خودشون؟ خودشون. این حسی هست که آدم تا پدر و مادر نشه نمیتونه شاید درکش بکنه. بچه ها اینجوری نیستن، ولی پدر مادر اینجوری هست. پدر مادر حاضرن که خودشون کتک بخورن، جونشون تو خطر بیفته، خودشون بمیرن، ولی بچهشون طوری نشه. حالا شما نگاه بکنید وقتی یه مسلمانی توی فشار هست چقدر فشار به رسول الله میاد، چقدر فشار به امام زمان میاد. حالا شما وقتی که یکی از بچه های امام زمان رو شادش میکنی، کی بیشتر خوشحال میشه؟ امام زمان بیشتر خوشحال میشه، رسول الله بیشتر خوشحال میشه. خب وقتی رسول الله بیشتر خوشحال بشه، طبق قاعده که هفته قبل گفتیم، بالاتر از رسول خدا کی بیشتر خوشحال میشه؟ خداوند بیشتر خوشحال میشه. ببین ما چقدر میتونیم قشنگ زندگی کنیم. ببین خدا چی رو میخواسته پشت این رمز بگه؟ هیچ وقت تو قرآن نیامده شما به مردم پول قرض بدید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی هست که به خدا قرض بده؟ قربونه خدا برم که چقدر ابراز محبت کرده بنداش. میگه یه کسی به یه نفر قرض بده، به من قرض داده. نگفته من ذا الذی یقرض عبادی، یه کسی هست که به بندگان من قرض بده. میگه چه کسی هست که به خود من قرض بده. برای همین قرض حسنه دیگه، قرض الحسنه. میگه آقا قرض دادیم نداده. به کی قرض دادی نداده؟ خدا نداده؟ خب خوش به حالت شد، مثل امام صادق دیگه، گفت پولتو بردم کجا؟ بردم برای خودم یه خونه خریدم. اگه دادی و نداد که خیلی خوبه، اگه داد که داد، اگه دادی و ندادم، یکی از بزرگان میگفتش من وقتی پول میدم به نفر یادم میره، اصلا از ذهنم میبرم به کی پول دادم. خب نتونسته بده، مشکل داره، قرآن میفرد فنظرتون الی میسره، نداره بهش فرصت بده، هر وقت داشت بیاره بده، هر وقت داشت بیاره بده. یه آقایی بعضش خوب بود، ورشکست شد، رفت مستجری. بعد یکی دو سال گذشت، من دیدم خیلی وضع این خرابه. بهش گفتم خونه رو چیکار میکنی؟ میتونی بدی؟ گفت نه، من همه این دو سال کرایه هام عقب افتاده. گفتم صابخونه چی؟ گفت خیلی صابخونه، مرد شریف، اصلا نمیده بهم سر بزنه، هیچ چی به بگه. بهش گفتم، گفت ها ببینم، هر وقت آوردی، هر وقت داشتی، هر وقت دارا شدی، چقدر خوب آزادگی، چقدر خوبه آدم شبیه خدا بشه، جواب مردی، مردانگی. خیلی این فرهنگ بالاست. رسول خدا بیشتر خوشحال میشه، خدا بیشتر خوشحال میشه. قرضو به خدا بدید، اصلا دیگه باخت نداره اگه انسان قرضو به خدا بده. وقتی ما نمیفهمیم خودمونو، خدا رو نمیشناسیم، خودمونم نمیشناسیم، خیلی خسیس و بخیل میشیم. یه خانمی نوشته بود من اومدم حرم، کیفمو زدم، به خدا قسم دیگه من برم توی حرمی زیارت کنم. بابا اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ یه کسی میگه آخ جان من رفتم حرم، کفشای منو دزدیدن، خدا رو شکر، خیلی شرافته. شما رفتید تو حرم امام رضا، امام حرم شما، کفشای ما رو بردن. فکر میکنی امام رضا نمیفهمه اینو که کفشای تو رو بردن؟ فکر نمیکنی تو چقدر اذیت شدی تو اومدی تو مشهد؟ فکر نمیکنی چقدر اذیت شدی؟ خدا نمیبینه تو چقدر اذیت شدی تو خانه خدا رفتی؟ یکی از رفقای ما میگفتش ما تو عمره بودیم، یکی از این تیتش مامانی ها اومده بود عمره. بعد خب میدونی که اعمال عمره چند ساعت بیشتر نیست، وقتی وارد میشید میبرن احرامی و میاد، بعدش که دیگه بقیهش که حالا اگه خود دوست داشتی احرام مجدد میبندی تو عمره، اگر نخواستی هم زیارت هست و طواف های مستحبه و عشق و حال و خداست. بعد میگفتش که این میگفتش که اه 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 کجا اومدیم، ولمون نمیکنم، اگه اعمال اون تموم نشه ولمون کنم بزنم بریم، چرا ولمون نمیکنم؟ بعد میگه همون جلو من زنگ زد به خانمش، گفت برو پول تمتع پس بگیر، پول حج واجب و عجب جای گندی آوردن ما رو، واقعا همینجوری میگو عجب جای آوردن ما رو، مردیم بابا اینجا چه خبر. یه بنده خدا یکی اینجوری ای کیفتو زدن، خیلی خوب بودی تو که کیفتو رو زدن. استاد ما فرمود که من وایستاده بودم کنار حرم ابوالفضل، روبرو ظریف وایستاده بودم، دیدم یه نفر دست کرد تو جیبم. بعد گفتم یا ابوالفضل، بهش گفتم حالا کاری نداشتم دستش داد تو جیب من، گفتم یا ابوالفضل، میگن که این عربا میگن که اگه کسی تو حرم تو گناه بکنه سوس میشه، خوش میشه، خیلی اعتقادشون بالاست. واقعا هم اینجوری بوده، کسایی که تو حریم حضرت ابوالفضل خطایی میکردن زود جوابشون میگرفتن. بعد گفتم که مثل که اصلا خبری نیست ابوالفضل، این دست تو جیب من کرده ها. بعد مثل که تو راضی هستی، ای راضی هستی ما هم راضی هستیم. گفت هیچی نگفتم، گذاشتم هر چی می‌خواست برداشت و رفت. ما هم هیچی نگفتیم. گفتم من بی ادبیه، من جلو ابوالفضل این که راضی دستش کرد چی به ما؟ ها؟ این راضی داره جیب ما میزنه. اگه می‌خواست خودش دستش خوش می‌کرد. حالا که این راضی این وعده، پس ما بی ادبی میگیم ما چی می‌خوای تو حرم ما میگه والا بالاخره به قول استاد میگه اگه آدم قراره دزدی بکنه میگفتش که بعد خدای دوستی کرده بود با گرفته بودیم اشپش. گفتم این مال کیه برداشتی این موکتا رو؟ گفتش که نه مال خانواده بود تو پارک دوزیدم. گفتم بابا اونا محتاجن. گفت پس چیکار کنم؟ گفتم ببین حرم حضرت معصومه فرضیات داره، از خانوما به دوزی خانمی چی بد نمیگه، یقینا نمیاد قیامت یقت تو بگیره بگه که چرا از حرم ما دوزی کردی. گفتم برو اینجا به دوز، اگرم میخوای من خودم بیام وایسم اونجا که کسی نبینه، حرم از معصومه به دوزی بهتر تو بری از مال مردم برداری به دوزی. بابا حالا ابوالفضل راضی این جیب ما رو بزنه؟ گفت من همین وایس دادم دست کرد برداشت داره. گفت حالا که دیگه اون راضی بی ادبی ما بگیم که چرا آبروش هم جلوی ابوالفضل ببریم یا جلو مردم برای چی؟ آدم خیلی معرفت فرق میکنه. یه کسی میگه آقا من رفتم اومدم حرم شما، کیف منو زد. آخ خدا شکر که کیف منو زدن، جیب منو زدن، کفشای منو بردن، الحمدلله. چو این میدونه ابوالفضل بالاخره امام رضا ضامنه که کفش شماست و خدا کنه جاش بر نگرده ایشالله، جاش بر نگرده ایشالله. بعد ما حالا کار داریم. من یه موقعی تو هواپیما دست کردم چی هم رفتم حرم امام رضا، یه مهر از حضرت تو جیب من مونده. این بغل دستیم گفت اه چرا چی کار میکنی مهر مونده؟ گفتم هیچی بابا اصلا نمیبرم بدم، بالاخره قیامت میاد یقم میگیره من یقمشو میگیرم. بالاخره نگه می‌داریم مهره رو، بالاخره اون موقع می‌خواد ببینه تو یه مهر حرم من دزدیدی. بیا ببینم الان چیکار کردیم. میگم اونجا منم بالاخره اونجا ما احتیاج داریم اینا رو ببینیم. امام صادق می‌فرماد شما اگه قیامت دستتون به ما رسید ما شفاعتتون می‌کنیم. عرضه صدام دستش برسه دیگه. گفت بالاخره امام صادق یا میاد یقه منو می‌گیره یا نمیاد. اگه نمیاد که هیچ چی. اگه اومد بالاخره ما هم یقه‌شو می‌گیریم. ابی نداره. خب بعدم میریم مهر می‌دیم چند برابر براش حواله می‌کنیم. هیچ اشکالی نداره. مهرای حضرت رو بدوزن. آره. عرضه دارید این کار رو بکنید، عرضه دارید این کار رو بکنید. توی جبهه بچه ها التماس میکردن به این تیر و ترکش یکیشون به اینا بخوره. اگه عملیات میشد یه نفر تیر نخورده بود یا ترکش نخورده بود خیلی ناراحت بود، میگفتش که ما چقدر بیلیاقت بودیم. حالا اگه یه کسی یه قطره خون ازش میریخ، واقعا یه چند قطره خون ازش میریخ خیلی خوشحال بود که آقا بالاخره ما اومدیم برای شما این وسط، اینجا بالاخره یه اذیتی شدیم ما. واقعا لذت می‌بردن از اذیت‌ها، لذت می‌بردن. خیلی خوبه. اینا عرضه است. فقط کسایی میتونن اینجوری باشن که واقعا بتونن معامله کنن با اهل بیت. یقین داشته باشن، ایمانشون قوی باشه، بتونن معامله بکنن. اصلا باخت نداشته باشن. هیچ باختی تو این جهت نیستش. حالا این فرهنگو شما نگاه بکنید که من وقتی که خروجی های نیک ازم به وجود بیاد، چه خروجی های مادی و چه خروجی های معنوی، خروجی های عاطفی، تولید شادی، دیگران رو شاد بکنم، ببینید وقتی بدونم خدا مسرور میشه، خدا مسرور میشه، رسول خدا، اهل بیت مسرور میشن، فرشته ها و انبیا مسرور میشن، آخرین نفری که خوشحال میشه کیه؟ تازه آخرین نفر این آدمی هستی من خوشحالش کردم، بالاتر از این آدم خیلی بالاتر خوشحال میشن. ببینید جامعه ما چقدر جامعه مترقی و پیشرفته میشه. دیگه هیچ کس سر کسی رو کلا نمیذاره. هیچ کس کسی رو تحقیر نمیکنه. هیچ کس به کسی توهین نمیکنه. هیچ کس فکر نمیکنه اگه سر یه نفر کلا گذاشت برد کرده. اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیستش. اخلاق انسان از توحش، از حیوانیت، باطن انسان از حیوانیت در میاد دیگه. باطن انسان یه باطن انسانی میشه واقعا. فرهنگی که قدیمی های ما داشتن این که قبل از اینکه هوا تاریک بشه، در روایت داریم قبل از که هوا تاریک بشه چراغای خونتون رو روشن کنید، نذارید هوا خوب تاریک بشه بعد چراغ رو روشن کنید، برای انسان ضرر داره، برای قلب انسان خوب است روشنایی باشه. حالا این بعضی می‌رفتن سر در خونه‌شون تو کوچه‌ها، یادتون هست قدیما دیگه روشن می‌کردن لامپو، می‌گفتن مسلمان میاد رد میشه، بابا اون خودتی داری رد میشی از اونجا. یه بچه رد میشه نترسه، روشن میکرد اونجا لامپش رو، تو طول شب مردم اذیت نشن. هزینه برقش هم من خودم میدم، مگه چقدر میشه هزینه برقش؟ ولی چقدر خوب آدم شما نکنه از توی کوچه رد میشه میبینه روشنایی هست، نور هستش، چقدر راحت تر با امنیت رد میشه تا ببینه چیه؟ تاریکه. بعضی اینجوری هستن، بعضی ها موقع که حالا الان آب شرب هست اسراف میشه. الان من تو خونه های قدیمی ها جنوب شهر زیاد میبینم که پمپ دارن، صبح به صبح جلو خونه رو آب میپاشن، آب میپاشن، اصلا کوچه یه تراوتی میگیره، یه تمیزی داره، مردم میان رد میشن لذت میبرن. دست کم نگیریم این رو، یادم برای بقیه تولید شادی بکنه، برای بقیه تولید آرامش بکنه، برای بقیه باشه. شما به میزانی که مثل خدایی، یعنی برای غیر هستی. خدا مال غیره، خدا مال غیره. خدا از بین همه اسما یه اسم داره که مال خودشه، هو، همین مال خودشه. بقیه اسما که شما تو بحث اسم الله توضیح دادیم، بقیه اسما که این هزار خورده اسم هست، همه مال کیه؟ همه کارکرده خداست با بنده هاش، رحمان و رحیم و جواد و غفور و ودود و به همش کاربرده برای کی داره؟ برای مخلوقاتش داره. آدم یاد بگیره، یاد بگیره مفید باشه برای توی جامعه، برای دیگران، برای خانوادهش، برای کشورش، برای مردم دیگه، حالا مسلمون نیست غیر مسلمون چه فرق میکنه، برای حیوانات، برای اشیا، برای همه چیز مفید باشه. ما آدمایی داریم تو این شب‌های احیا یه صلوات‌های مخصوص داریم، حتما شنیدید صلوات‌های این شب‌های احیای ما رو. عزیز میشینه اعلام صلوات میکنه. بعضی داریم واقعا وقتی میشینن، میره مکه، میره مسجد، میره حج، میره کربلا، تو مسجد اینقدر این آدم مفیده، اینقدر این آدم تولید میکنه، میگه برای اولین کس، برای عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملائکت الله، فرشته هایی که با خودمون هستن. اساتید ما میفرمودن که شما صبح به صبح که از خواب پا میشید با فرشته هاتون سلام کنید، چون با شما هستن. باری کلا آدم مفید که صبح که از خواب پا میشه، اذان صبح که میگه فرشته های جدید میان دیگه، ان علیکم لحافظین دیگه، قرآن میگه شما محافظ دارید، محافظاتون میان باهاتون، این محافظایی که میان پیشتون، به اینا سلام بکنید. آدم به محافظای خودش که بی ادبی نمیکنه که، سلام کنید. مغرب که میشه جدید میان سلام بکنه. اصلا انسان یه مدت بشینه مجموعه صلوات برای شاد کردن ملائکت الله بفرسته، باریکلا چه آدم مفیدی این. یعنی نه تنها دنیایی ها ازش استفاده میکنن، بلکه چی؟ اهل آسمان هم ازش لذت میبرن. این برای فقط اهل زمین خیرات نداره، این برای اهل آسمان هم خیرات داره، برای انبیا، برای واکه اونا نیازی ندارن، اما شادشون میکنید. شما پیغمبر چه نیازی به صلوات ما داره؟ ولی شما با صلوات شادش میکنید، ائمه شاد میشن، فرشته ها شاد میشن، انبیا شاد میشن، انسان شاد بکنه، خدا شاد میشه، انسان میتونه خدا رو شاد بکنه. یه آدمی که کوچیک نیست، عقده‌ای نیست، وابسته نیست، گدای دیگران نیست، آویزون دیگران نیست، یه آدمی است که خیلی بزرگه. پس دقت کنیم تحلیل این حدیثی که الان چند هفته تو این یه دونه حدیث موندیم از امام علی علیه السلام، که این دلها ظرف است، بهترینشون این است که چی باشه؟ بزرگتر و وسیع‌تر باشه. چقدر ارزش داره این که آدم سعی کنه هی شخصیت خودش رو توسعه بده. تو این توسعه شخصیت ما به چند چیز میرسیم، به شادی بیشتر و به آرامش بیشتر میرسیم، به محبت بیشتر میرسیم، به احساس خوشبختی بیشتر میرسیم. خب صلوات خط بفرمایید. باشه، یه چند تا روایت دیگه مون، انشالله این بحث شادی رو ما جلسه بعد تمامش بکنیم، ادامه بدیم بحث قلب رو. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و